ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی طالبان میگوید به زودی دولت جدید افغانستان تشکیل خواهد شد. امانوئل مکرون در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی نسبت به حضور هرچه زودتر ایران در مذاکرات احیای برجام ابراز امیدواری کرد. پیش ثبت نام پیاده روی 40 در ایران متوقف شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که به زودی درباره دولت جدید افغانستان اطلاع رسانی خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد در نشستی خبری ادعا کرد که با سقوط پنجشیر طالبان کنترل تمام افغانستان را در دست گرفته است. طالبان روز یکشنبه با تشدید حملات خود علیه پنجشیر اعلام کرده بود که یکی از بزرگترین مناطق این استان را به تصرف خود درآورده است. این در حالی است که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پیامی توییتری ضمن رد ادعای طالبان از سلامت خود خبر داده است. پنجشیر آخرین استانی در افغانستان محسوب می شود که تاکنون در برابر تسلط طالبان مقاومت کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیسی از او خواست که تهران هرچه زودتر و بار دیگر در مذاکرات وین برای احیای برجام حضور یابد. این تماس تلفنی یک روز بعد از آن است که ابراهیم رئیسی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که دولت او ابایی از گفتگو و مذاکره ندارد، اما به توصیف او آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دنبال گفتگوی همراه با فشار هستند. فرانسه همراه با بریتانیا و آلمان در کنار ایالات متحده که در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد، خواستار از سرگیری هرچه زودتر مذاکرات هستند. ابراهیم رئیسی روز شنبه گفت که خواهان مذاکره‌ای نتیجه محور است که به دنبال آن تحریم‌ها رفع شود. تا کنون 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین دارای نتیجه ملموسی نبوده است. در پی اعمال محدودیت‌های از سوی دولت عراق درباره نحوه ورود و تعداد زائران ایرانی، پیش ثبت نام متقاضیان پیاده روی 40 متوقف شد. کمیته اعزام ستاد مرکزی مراسم 40 روز دوشنبه اعلام کرد که دولت عراق سهمیه‌ای 30,000 نفری به زائران ایرانی این مراسم تخصیص داده. بنابر اطلاعی این کمیته، زائران تنها از طریق مرز هوایی اجازه ورود به عراق دارند. مقام‌های حکومت ایران در سالهای اخیر برنامه ریزی و سرمایه گذاری زیادی برای تبلیغ درباره پیاده روی 40 و حضور 100,000 نفر در این مراسم کردند. آماده سازی و برگزاری مراسم 40 در حالی ادامه دارد که با تشدید بحران کرونا در ایران، کارشناسان بهداشتی انجام سفر و برگزاری هر گونه تجمع را موجب انتشار ویروس در کشور اعلام کردند. احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق از امضای قرارداد اجرای 4 پروژه عظیم انرژی با توتال فرانسه به ارزش 27 میلیارد دلار خبر داد. به گفته وزیر نفت عراق، این پروژه علاوه بر تولید نفت و گاز شامل انرژی خورشیدی نیز هست که میتواند نیاز این کشور را به سوخت‌های فسیلی در آینده کاهش دهد. وزیر نفت عراق گفت اولین فاز این قرارداد تزریق آب دریا به میدان‌های نفتی برای بهبود استخراج نفت خام خواهد بود. عراق حدود 1/3 نیاز گاز و برق خود را از ایران تامین می‌کند و بنابر گزارش‌ها در حال حاضر حدود 6 میلیارد دلار به تهران بدهکار است. حالا نوبت می‌رسه به گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری میزان، ارگان خبر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ذبیح الله خدایان سخنگوی این قوه روز یکشنبه از صدور حکم برای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی خبر داده است. این 14 متهم مجموعاً به 180 سال زندان محکوم شدند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
ذبیح الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته است پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای دو بخش است که بخش نخست آن اکنون به صدور حکم منجر شده و بخش دوم در دادسرا روند رسیدگی را طی می‌کند. به گفته او پرونده سنگین و 72,000 برگی است و اتهام این افراد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولید کننده بوده که مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو را در بر می‌گیرد. نماینده دادستان در همان نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول او را متهم کرد که به دیگران دستور داده تا برای دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از ایران تأسیس کنند. رضا حقیقت نژاد، خبرنگار سیاسی در رادیو فردا:
عمده این فعالیت‌ها به بهانه دور زدن تحریم‌ها انجام شده بود و خسارات بسیار زیادی رو به اقتصاد کشور وارد کرده بود. یک زمانی رهبر جمهوری اسلامی از دور زدن تحریم‌ها به عنوان یک هنر ظریف نام برده بود و حتی خواستار تقویت اون شده بود. ولی این پرونده پتروشیمی و خیلی از پرونده‌های دیگه نشون می‌داد که این دور زدن تحریم‌ها یک ابزار مهمی بوده در زمینه گسترش فساد و پرورش یک طبقه قدرتمند تأثیرگذار بر مناسبات پنهان اقتصاد سیاسی ایران که حضورشون و فعالیتشون خسارت‌های بسیار زیادی رو به اموال عمومی و صادرات کشور وارد کرده.
بر اساس رأی دادگاه، رضا حمزلو و مرجان شیخ الاسلامی، مدیران عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نایب رئیس، علیرضا علایی رحمانی و مصطفی تهرانی هر دو عضو هیئت مدیره و محسن احمدیان مدیر بازرگانی هر کدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند محکوم شدند. سام حامد ساعدیان و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی نیز به 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی و جزای مالی برابر با مقدار مالی که از این طریق به دست آوردند محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته که محمد حسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، علی رضا حسینی، معصومه دوری، سعید خیریزاده و مهدی شریفی نیکنفس نیز با همین اتهامات اقتصادی هر کدام به 5 سال حبس و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم شدند که با این حساب مجموع را به 180 سال حبس برای همگیان ها می رساند. اما در این میان کسانی هم بودند که محاکمه نشدند. رضا حقیقت نژاد:
بچه مهم این پرونده نامهایی بود که در باره این فساد حرفشون به این میون اومد ولی به پروندهشون رسیدگی نشد یا حداقل به طور علنی اعلام نشد که چه شده. مثلا ماموران وزارت اطلاعات متهم شدن که در جریان این تخلفات زد و بند کردن با اعضای همین باند ولی هیچگاه این معلوم نشد که رسیدگی شده و این ماموران چه کاری می‌کردن و چه کسانی بودن. یا آقای علی نقی خاموشی که یکی از فعالین اقتصادی و نزدیک به جناح مختلفه هست و با برخی از جناح سیاسی ایران ارتباطات گسترده هم داره، اسمش در این پرونده مطرح شد ولی هیچگاه به دادگاه نیومد و یا مشخص نشد که در پشت پرده این ماجرا چه نقشی داشته. این نامهایی که مطرح نشد قطعا بخش عظیمی از این پرونده رو هدایت می‌کردند ولی مانند بسیاری از پرونده‌های دیگه از رسیدگی یا افشاگری مصون موندند.
مهر ماه سال گذشته هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی، از صدور اعلان قرمز پلیس بین الملل برای مرجان شیخ الاسلامی خبر داد. مقامات قضایی ایران نیز از متواری بودن 5 متهم دیگر، یعنی محمد حسین شیرعلی، مهدی شریفی نیکنفس، امین قرشی سروستانی و علی اشرف ریاحی خبر دادند و اینکه معلوم نشده این افراد در کجا هستند. رضا حقیقت نژاد:
6 نفر از متهمان این پرونده اساساً در جریان رسیدگی در خارج از کشور بودند یا به تعبیر مقامات قضایی متواری شدند و بسیاری از ابهامات و مسائلی که در مورد اونها مطرح شد به طور دقیق در دادگاه مورد واکاوی قرار نگرفت و نقش اونها و به ویژه روابطشون با نهادهای امنیتی یا نظامی یا عوامل پشت پرده این تخلف روشن نشد و میشه گفت از این نظر واقعا یه بخش بزرگی از این تخلف حتی در روند رسیدگی دادگاه مبهم باقی موند.
این خبرنگار سیاسی از پشت پرده ها، اهمیت پتروشیمی و جنگ قدرت برای کنترل آن میگوید.
نکته مهم دیگه در مورد این پرونده اینه که در گزارش هایی که در مورد دادگاه منتشر می شود و تحلیل هایی که رسانه های داخل ایران منتشر کردن نشون می داد که بخشی از این پرونده یک جنگ قدرت بین گروه های زینفی هست که می خوان کنترل پتروشیمی ایران رو و مسائل مالیش و صادراتش رو در اختیار داشته باشن، چون یکی از حوزه‌هایی هست که کماکان ارزآوری بسیار بالایی داره و اون مافیای اقتصادی که در ایران وجود داره خیلی تلاش میکنه که نفوذ حداکثریش رو بر پتروشیمی ایران حفظ بکنه. بنابراین این جنگ قدرت رو میدیدیم در این پرونده.
در سالهای اخیر در ایران پرونده‌های متعدد فساد مطرح بودند که بیشتر آنها با تلاش‌های افراد و شرکت‌های گوناگون برای دور زدن تحریم‌ها مرتبط بودند.
گزارشی شنیدید از الهه روانشاد در مورد صدور حکم برای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره شیوع ویروس کرونا را نشانه کارآمدی جامعه دینی دانست و ادعا کرد علی خامنه‌ای تهدید کرونا را به فرصتی برای همدلی تبدیل کرده. محمد مهدی اسماعیلی افزود شیوع این بیماری در کارنامه به تعبیر او مقطع درخشانی رقم زده. او این مقطع را نقطه عطف دانسته و گفته باید در تاریخ ایران ثبت شود. ارزیابی نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی رو در این زمینه بشنویم.
صحبت‌های وزیر جدید فرهنگ و ارشاد رو از سه بود میشه زیر سوال بود. یکی این که اتفاقا حاکمیت دینی مورد نظر وزیر فرهنگ و ارشاد در موضوع کرونا خودش در برزخ بین علم و خرافه سرگردان بود و هنوزم هست. یعنی با میدان دادن به اون چیزی که طب سنتی و طب اسلامی اسمشو گذاشتن، کشور رو در بحران کرونا در یک وضعیت خیلی بدی قرار داد. بسیاری از برنامه‌های حتی وزارت بهداشت خونسا کرد و از طرفی هم در برابر برنامه‌های مذهبی مثل روزها و شب‌های محرم هیچ مقاومتی نکرد و حتی مشوق این برنامه‌ها بود و این خودش به افزایش و شدت گرفتن این بیماری در بین مردم کمک کرد. نکته دوم این که حاکمیت در موضوع کرونا چه در ادعای تولید واکسن و چه در برنامه‌های اجتماعی که برای پیشگیری از کرونا تدوین کرد، بیشتر از این که به فکر سلامتی مردم و ریشه‌کن کردن این بحران باشه، به فکر پر کردن جیب خودش و نهادهای غیر شفاف زیر مجموعه رهبری بود. و از اون طرف برنامه‌هایی مثل منع تردد شبانه که ما می‌بینیم که مثلا متروها و اتوبوس‌ها در طول روز پر از مسافره و به صورت کاملا فشرده مردم کنار همن، ولی از اون طرف توی شب‌ها منع تردد برقرار بود با جریمه‌های سنگین که خودشون هم بارها اعلام کردن که مثلا در ماه گذشته چقدر جریمه از مردم به دست آوردن. و سوم این که حاکمیت در نهایت هم علنا به دستور رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای خامنه‌ای واردات واکسن از کشورهای معتبر و از شرکت‌های معتبر رو ممنوع کرد و به کشورهای مورد اعتماد آقای خامنه‌ای روی آوردن، یعنی روسیه و چین، که اونها هم در نهایت سر جمهوری اسلامی کلاه گذاشتن و واکسن تحویل ندادن. این سه تا موضوع کلان رو که ما مرور کنیم متوجه میشیم که سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد هیچ پایه و بنیاد واقعی نداره و یک نوع تبلیغ کاملا تو خالی هستش. به نظر من ظاهرا هدف اینه که توان و توش دولت رو صرف این کنن که تبلیغات بسیار پررنگ و غلیظی رو در این 4 سال آتی به راه بیاندازن و مردم رو با تبلیغات ذهن مردم رو تسخیر کنن که اوضاع بسیار هم خوب است، دستاوردهای جمهوری اسلامی بسیار خوب و پررنگه. و من این رو هم اشاره کنم که کلا حکومت‌های ایدئولوژیک چون یک بنیان‌های محکم عقیدتی و آرمانی از ابتدا برای خودشون ترسیم کردند و این بنیان‌ها بعد از یک مدتی، بعد از یکی دو دهه به خاطر عوض شدن ذائقه مردم، سست و بی‌بنیان میشه. یعنی در نظر بسیاری از مردم غیر مقدس و پوچ به نظر میان، حکومت های ایدئولوژیک فکر میکنن که یا ما تبلیغاتمون کم بوده و یا دشمن خیلی پرکار بوده که مردم به این نقطه رسیدن. در نتیجه هی تنها راه حلشون دمیدن بر تنور تبلیغاته. من فکر میکنم این دولت، چون دولت همراستا با آقای خامنه‌ای و نزدیکتر به اون هسته سخت حاکمیت جمهوری اسلامی است، بزرگترین وظیفش اینه که در این 4 سال مردم رو امیدوار کنه به دستاوردهای جمهوری اسلامی و به تبع اون وزارت فرهنگ و ارشاد هم که با مدیا و با فیلم و رسانه سر و کار داره، مأموریت ویژه‌ای در این خصوص به عهده گرفته.
و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.